بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين کسی نمیتوانه انکار کنه که انسان در طول زندگی دارای دوستانی واقعی است و دارای دشمنانی جدی و حقیقی. قرآن کریم در یک بخش دوستان واقعی انسان رو به انسان معرفی میکنه، گرچه بین انسان و اونها رابطه ظاهری و به قول امروزی ها رابطه فیزیکی نباشه. تعدادی در این عالم هستند که عاشق انسانن، محب انسانن و دوست انسانن و به خاطر اون دوستی ذاتیشون هر خیری رو برای انسان میخوان و حفظ انسان رو هم از هر شری طالب هستند. و در بخشی از آیات دشمنان واقعی انسان رو مطرح میکنه. چه این که با این دشمنان آدم رابطه داشته باشه یا نداشته باشه، ذاتن اینان با انسان دشمنن، زورشون به انسان برسه یا نرسه. اینطور نیستش که اگر مسلط بر انسان نباشن یه حال بی تفاوتی نسبت به انسان داشته باشن، بلکه دشمنیشون ثابت همیشگی استواره و در یک بخش از آیات سوره مبارکه یوسف همین دو حقیقت مطرحه: دوستان واقعی و دشمنان واقعی. علت این که یوسف شد با اون شؤونی که پروردگار عالم براش بیان کرده، اول که این شؤون رو نداشته، او هم مانند همه انسانها در یه خانواده کنعان نشین از مادر بزرگواری به نام راحیل به دنیا اومد، در حالی که مثل همه کودکان عالم بی رنگ بود، نه رنگ مثبتی داشت و نه رنگ منفی. مولودی بود بر مبنای فطرت به دنیا اومده بود، ولی این مولود بزرگوار همینطوری که جاده زندگی رو داشت می کرد، با تعلیماتی که از پیغمبر زمانش گرفت، دوستان واقعی خودش رو شناخت، دشمنان حقیقی خودش رو هم شناخت. دقیقا نمیدونم چند سالش بود که پدر، این پدر بینا، این پدر با بصیرت، این پدر با کرامت، دشمن انسان رو به او شناساند. یقینا اون وقتی که داشت دشمن شناسی درس میداد به فرزندش، فرزندش زیر 10 سال بود، چون قرآن مجید سوره رو به عنوان عبرت و درس مطرح کرده، به نظر میاد که به تمام پدران داره تعلیم میده که هنوز بچه‌هاتون 10 ساله نشدن، دشمنان واقعی رو به اونها بشناسانید. وای بر حال پدری که فرزند رو تشویق به دوستی با دشمنان بکنه، و وای به حال خانواده‌ای که رابطه فرزند و با دوستان واقعی انسان قطع بکنه. این آیه شریفه که از تعلیمات یعقوبه، چون تا آخر سوره گوشه های از تعلیمات یعقوب رو بیان میکنه، این آیه شریفه از تعلیمات این پیغمبر و این مرد الهی و این پدر مهربان که قبل از 10 سالگی یوسف به یوسف القا کرده. لا تقصص رؤیاک، عزیز دلم، اون چه که به تو ارائه شده، چی بهت ارائه شده؟ بهت ارائه شده که یک آینده روشن، با ارزش، عالی، با منفعت، که همه خیر دنیا درش جمعه به انتظار توست. این حقایق ارائه شده رو با برادرانت در میان مگذار. چرا؟ چون اون چه به تو ارائه دادن الان نسبت به تو جنبه سر داره. اونا هم بچه های منن، پسران منن، نور چشمان منن، برادران تو هم، ولی عزیز دلم، من اینا رو میشناسم، اونقدر ظرفیت ندارن که آینده تو رو تحمل کنن. ظرفیت محدوده، تو هم سنت از همه اینا کمتره، اینا تحملشو ندارن که در آینده تو برادر کوچیکتر آقای این ده تا برادر بزرگتر بشی. داداشات و بچه های من آدم های بیدینی نیستن، دینداران، ظرفیت های مختلفی دارن، همه که یه ظرفیت نیستن. یه روایتی درباره سلمان و ابوذر وارد شده، فکر میکنم از رسول خدا روایت شد، دو جور معنی میکنم. یه نوعشو که من اصلا نمیپسندم چون تناسبی با ظرفیت وجود مبارک ابوذر غفاری نداره، چون ابوذر شخصیت معنوی و نوریش تا ملکوت عالم کشیده شده بود. دلایل زیادی هم بر این مسئله هست. یکی این که گاهی جبرئیل به پیغمبر میگفت یا رسول الله، تو تمام این امت زمانت به چهار نفر بیشتر علاقه ببرز: علی ابن ابی طالب، سلمان، ابوذر، مقداد. پیغمبر به ابوذر فرمود بعد نمازات چی میخونی؟ گو برای چی یا رسولم؟ گو برای این که جبرئیل به من خبر داده تو بعد نمازات یه دعایی رو میخونی که تمام فرشتگان این دعا رو از تو یاد گرفتن، اونا میخونن. یعنی تو تا حد معلمی فرشتگان بالا رفتی. عرض کرد این دعا رو میخونم: اللهم اینی اسألک ایمان بک و تصدیق به نبیک و العافیت عن جمیع البلا و الغنا عن شرار الناس. چهار مسئله بسیار عظیم. به خاطر این واقعیات و حقایق اون معنا رو من نتونستم تو خودم قبول بکنم، معنی دیگش برای من قابل قبوله. اصل روایت اینه: لو علم ابوذر، اگر چنانچه، لو علم ابوذر، اگر چنانچه ابوذر میدانست ما علم سلمان، اون چه رو که سلمان میدانست، لقتله، با خنجر به سلمان حمله میکرد و سلمانو میکشت. این هجوم به شخصیت ابوذر. یعنی ابوذر اگر آگاه می شد از اون چه که سلمان آگاهه، ظرفیتش در هم می ریخت، سلمانو می کشت. اما من حرف ما رو فاعل جمله می گیرم، لو علم ابوذر ما یعلم، یا ما علم سلمان، ما فاعله، یعنی اگر اون چه سلمان میدانست ابوذر بدانه، در طاقت ابوذر نی قلبش سنکوب میکنه و اون علم ابوذر رو از دنیا میبره. اون دانش ابوذر رو از پا در میاره، چون ظرفیت ها مختلف، همه یه جور ظرفیت ندارن. یعقوب به یوسف نگفت این ده تا بچه من بی دینن، نگفت ده تا داداشات بی دینن، فرمود پسرم اون چه به تو ارائه شده به برادرانت نگو. چرا؟ فیکیدو لکه کیدا، نقشه منفی علیهت میکشن. کید در اینجا به معنی نقشه است، به معنی تدبیره. اینا میان یه چاره اندیشی منفی در حقیت میکنن، چون این ظرفیتو ندارن بابا که تو بچه کوچیک من در آینده در همه چی آقای اینا باش. چون اینا قرآن میگه به پدرشون گفتن نحنو اصبتون، ما یه گروه نیرومند قوی هستیم. داداش کوچیکتر میبینن میگن یه همه ما کوچیکتره، اونجورم مثل ما قوی نیست، قدرت نداره، زور نداره. خب حالا این میخواد در آینده آقای ما بشه؟ نه، ما تحمل آقای اینو نداره. اینا به بابا میگفتن نحنو اصبتون. یک. دوم، اینا میگفتن که یوسف و داداشش احب الى ابینا منا، این یوسف و داداشش دل بابا رو بیشتر به طرف خودشون مایل کردن. احتمال داره که در آینده بابا از ما که کارگردان این زندگی هستیم دل سرد بشه، ما باید این عامل دل سردی رو از مسیر دور بکنیم. اینا نشون دهنده کم ظرفیتی اینا بود. گفت بابا ارائه شده خدا رو برای اینا نگو، اینا تحمل ندارن. و یوسف هم نگفت، یوسف هم حرف پیغمبر رو گوش داد. پیغمبر بهش گفت این سره و مربوط به توه، این سر بازگو نشه. یعنی بندگان من هر سری سره، اینو بازگو نکن. ممکنه تو خانوادتون داداشت ظرفیت نداشته باشه، خواهرت، پدرت، مادرت، همسرت، بچت، رفیقت، هر چیزی رو که نباید برای همه بگی، نباید. یه روایتی رسول خدا دارن میفرماین اصدر ذهبک و ذهابک و مذهبک، هر عقیده‌ای داری اظهار نکن، هر رفت و آمدی داری به دیگران خبر نده و مقدار سرمایه تو به کسی نگو، چون تحمل همه نیست. حالا به قول مردم، من نمیدونم تا چه حد درسته، اگر بگی من این مقدار سرمایه دارم ممکنه چشمت بزن. اگر تعریف کنی که من پیش چه کسانی رفت آمد دارم، ما رو میپذیرن، حسین ما تموم قد بلند میشن، ممکنه حسادت بکنن. همه چی رو برای همه نگو. اصدر ذهبک و ذهابک و مذهبک. بعد به این بچه زیر 10 سال دشمن شناسی یاد داد، گفت فیکیدو لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. نه برای تو یوسف، شیطان یعنی اون موجود وسوسه‌گره، تحریک کننده، ایجاد کننده انحراف در افکار و در عقاید و در راه زندگی، دشمن آشکار انسانه. چون این شیطان مال داداشای تو هم هست. حالا این شیطان میخواد جنی باشه، میخواد انسی باشه. ممکنه داداشات برن پیش رفیقای بیرونشون بگن که بله یه همچین چیزایی به داداش ما ارائه شده، بابای ما هم اینجور با این رفتار میکنه، اون موجود شرم مغز داداشای تو رو به کار بگیره، بگه آینده بدی در انتظارت. یه بچه، اونم کوچکترین بچه خانواده، آینده میخواد آقای همه تون بشه، عزیز بر همه تون بشه، تفوق بر همه تون پیدا بکنه. اینا هم که انسانن و کم ظرفیت، بهشون بباورونه که بله یه همچین داستانی، اینا هم دور هم بشینن و شروع بکنن نقشه خطرناک برات بکشن. این کار شیطان. خب یوسف هم دشمن شناس خوبی شد و هم یار شناس خوبی شد. حالا هر چی هم که در زندگیش براش میخواست پیش بیاد که از زهر تلختره، در گره خوردن با دوستان تحمل بنا شد بکنه. این بزرگوار اومد زلف قلب و جان و نفس و بدن و حیات و زندگی و زمان زندگیشو به زلف دوستان واقعی گره زد و رابطه‌شم با تمام دشمنان از ابتدا قیچی شد تا آخر عمرش. دشمن در این زندگی راه برای ایجاد اخلال پیدا نکرد. یوسف نه در مسئله شهوت، نه در جوانی، نه در زیبایی، نه در زندان، نه در حاکم شدن، نه در مسئله مال، نه در مسئله علم، کمترین اخلالی در زندگیش نیامد، چون با دشمنان بریده قرار بود با دشمنان و دشمنم راه پیدا نمی کرد. چون راه نمی داد، آغوش باز نمی کرد. یه تار زلف زندگی رو به یه تار زلف دشمن گره نزد و تعلیمات پیغمبر زمان خودش رو جدی به کار گرفت. جدی. و اما زلیخا، زلف دلو، زلف جانو، زلف نفسو، زلف حیاتو، زلف منشو، کردارو به زلف دشمنان گره زد که در آستانه آزادی یوسف از زندان به پادشاه مصر گفت اون چه که تو این دربار گذشت و ما همه رو علیه یوسف و بر ضد یوسف گزارش دادیم دروغ بوده. ان نفس لامارتون به سو، این نفس من بوده که دائم منو به زشتی کشید و الان، این الان کلمه قرآنه، الان حس الحق، الان حق روشن شد که این جوان پاک دامن ترین انسان روزگاره و ما هم ناپاک ترین زن این دربار. اگر علتشو بخوان جستجو بکنید، طبق آیات سوره مبارکه یوسف، هم زلف یه انسان به زلف دوستان واقعی گره خورد، زلف یه انسانم به زلف دشمنان واقعی، همه چیشون ضد هم. زلیخا باطل بود، یوسف حق بود. این زبان خود زلیخاست و اقرار زلیخا الان حس الحق. ما زدیم حق رو بپوشونیم، ما زدیم به دربار بباورونیم که یوسف به ما چشم خیانت داشت، ما زدیم به شوهرمون بباورونیم این جوانی که آوردی اینجا خائن به ناموس توه، و باوروندیم انداختیمش زندان. ولی الان حق روشن شد. حالا باید درباره یوسف بگم بی گناهی شم گناهی نیست. در دیوان عشق یوسف از دامان پاک خود به زندان رفت. جرمش فقط پاکی 100%. معنیش اینه خوبان در سال 1382 بندگان مؤمنم، بندگان متدینم، بندگان حزب اللهی واقعیم، بندگان دین دارم، این دینداری شما، این پاکی شما، این سلامت شما به نظر کسانی در مملکت جرم شماست و یه سلسله مشکلات، سختی‌ها، رنج‌ها، طردها، راندن‌ها به این جرم که در ذهن اوناست برای شما پیش میارن. شما مثل یوسف تحمل بکنید تا به عزیزی مصر به اندازه ظرفیت خودتون برسید. یه داستان قرآنی رو هم گوش بدید، عجب داستانیه، عجب داستانیه که همین مسئله مطرحه که جرم اینا چیه؟ دینداری. جرم زناشون چیه؟ حجاب. جرم خودشون چیه؟ نماز، روزه، پاکی. بالاترین جرمشون چیه؟ که قرآن تو همین داستان این بالاترین جرم و میگه، حالا آیش رو براتون میخونم، بالاترین جرم اینه که زلفشون به زلف دوستان واقعی گره خورد و بالاترین جرمشون اینه که با دشمن یه تار زلف حاضر نیستن گره بزن. ممکنه از اداره بیرونشون بکنن، هم مدیریت بندازنشون، از صندلی پرتشون بکنن، محل بهشون نذارن، راه ندن، کارشونو درست نکنن، مجبور بشن کارشون رو درست بکنن، انقدر پیچ تو کار بندازن یه سال بدون، در حالی که کار یه ساعته درست میشه. جرمشون دینداری. نخست وزیر انگلستان زمان ناصر قاجار گفت مسلمونا در کل دنیا دو تا جرم سنگین دارن. به این جرم از نظر ما محکوم همه جانبن، باید بهشون حمله کرد، باید جووناشونو کشت، باید زن و مردشونو کشت اگه بخوان وایسن، باید کشوراشونو اشغال کرد، به این جرم باید نفتشونو گرفت، باید معدنهای طلاشونو برد، باید فرهنگشونو تیکه پاره کرد، باید زنانشون رو از حالت زن بودن در آورد. جرمشونم تو مجلس عوام انگلستان سخنرانی کرد، گفت دو چیزه، یکی قبله یکی قرآن، اعلام کنن ما به قبله کاری نداریم، به قرآنم کاری نداریم، ما میگیم دیگه مجرم نیستین، آزاد. و همین جرم الان امریکا براتون خیلی سنگین ترش کرد. خیلی شما مجرم. امیرالمؤمنین و دیشب چرا کشتن؟ اول اعلام کردن مجرمه. جرمش چیه؟ علی بودن. کم جرمی نیست. علی بودن. کی باید بر جامعه حکومت کنه؟ معاویه. چرا؟ چون معاویه مجرم نیست، علی مجرم. اهل بیت چرا نباید حکومت کنن؟ چون مجرمن. بنی امیه چرا 100 سال باید حاکم باشن؟ چون جرمی ندارن. چرا از موسی بن جعفر تا امام عسگری باید زندان باشن، تبعید باشن، کشته بشن؟ و 12 امیشونو خدا به خاطر حفظ جانش پنهان بکنه، چون اینا مجرمن. ولی بنی عباس 523 سال بر این منطقه آسیا حاکم شدن چون مجرم نبودن. این دادگاه تاریخه، این قضاوت شیاطینه، این قضاوت دشمنانه. دربارش گفتن قتل فی محراب عبادتهی لشدت عدله، جرم علی عدالت. عدالت. ولی معاویه این جرم رو نداره. معاویه عادل نیست، حق حکومت با اوست که عادل نیست. علی عدالت داره، مجرم باید کشته بشه. باید. حسین ابن علی چرا باید کشته بشه؟ مجرمه. یزید چرا باید زنده بمونه و شاه باشه؟ چون جرم حسین رو نداره، او پاک دامنش. ولی حسین ابن علی مجرمه. شما مردم مؤمن مجرمین. دشمنانتون در دادگاه‌های دلشون و در دادگاه‌های خلوتشون و در دادگاه‌هایی که اذا خلو الا شیاطینهم با شیاطینشون خلوت میکنن، گذرنامه میگیرن میرن اروپا، از امریکا میان اروپا، تو جلسات خلوت میشینن، فقط برای اینه که جرم برای شما ثابت بکنن. ایمان در این مملکت الان مجرمه، مجرم. چقدر شما جریمه شدید؟ 8 سال با دست حیوان ترین فرد منطقه صدام شما رو جریمه کردن. نزدیک 1 میلیون نفر جوانانتون رو کشتن، سر بریدن، زنانتون رو کشتن، خونهاتون رو خراب کردن. شما مجرم، تمام روشن فکرهای داخلی شما رو مجرم میدونن، این جلسات رو جرم میدونن، گریه شما رو جرم میدونن. اینا رو تو روزنامه‌هاشون هم اعلام کردن، هست، موجوده، همه مجرم. خدا هم همینو میگه که اونا، یعنی دشمنان، شما رو مجرم میدونن. شیطان شما رو واقعا مجرم میدونه، جرمتونم با خدا بودنتونه که به خدا میگه فب عزتک لاغوینهم اجمعین. اینا که زلفشون به تو گره خوردن، نظر من مجرمن، من این رابطه رو باید ببرم، این جریمه شونه، باید بیدین بشه، باید زناشون نیمه اوریان بشن. اینا مجرمه، حجاب جرمه. عفت و پاکی جرمه، حلال خوری جرمه، ربا خوبه، ربا، ولی حلال جرمه. پاکی جوونا جرمه، جریمه شون این زمینه یه جوری آماده بشه هر جوون پاکی 6 تا دوست دختر داشته باشه، باید جریمه بشه، بره جهنم که دل دشمن خونک بشه. زونواس پادشاه یمن، گزارش بهش رسید، گروهی به مسیح واقعا ایمان آوردن، از شرک، بت، گناه، معصیت، دزدی، غارت، فساد، نفرت دارن. اینا اگر در شهر نجران رشد بکنن، جاذبه داره کارشون، قیافشون، گریهشون، جلساتشون، دعاهاشون، دیگران رو هم دنبال خودشون میکشن. زونواس خودش حرکت کرد، اومد نجران، به نمایندگان اهل ایمان پیغام داد باید از این فرهنگ قطع رابطه کنید. نمایندگانم گفتن ما زلفمون به دوستانمون که در رأسش خداست و بعد انبیا و بعد مسیح جوری گره خورده که این گره قابل باز شدن نیست. گفت همین؟ گفتن همین. حالا از اینجا به بعد آیات رو ببینید. آیات فهمش آسونه. بسم الله الرحمن الرحیم. و السماء ذات البروج، قسم به تمام آسمانهایی که مدار دارن و فلک دارن. و سماع ذات البروج و یوم الموعود، سوگند به روز قیامت، و شاهد و مشهود، سوگند به شاهد و به اونی که شاهد مشاهده میکنه. چهار تا سوگند که چی؟ قتل اصحاب الاخدود، مرده باد، نابود باد، لعنت باد بر یاران آتش. یاران آتش کیان؟ النار ذات الوقود، اون آتشی که افروخته شد. و هم الا ما یفعلون بالمؤمنین شهود. اومد زونواس گفت یه خندق بزرگ بکنید، مثلا 2 متر عمق، مجموع رو مواد آتش زا بریزیم. آتش 30 متر داره شعله میکشه. گفت مرد و زن و پیر و جوان و بچه و عروس حامله و زن شیر بدر و همه رو بیارین، اونایی که مؤمنن همه رو. گفت این آتش فروختن رو برای شما درست کردن، یا گره زلفتون رو از زلف خدا و پیغمبران و مسیح واکنین، یا میدم بندازنتون تو این آتیش. گفتن هر کاری از دستت برمیاد بکن، این گره باز شدنی نیست. ما خدا رو مفت پیدا نکردیم مفت از دست بدیم، ما مسیح رو مفت پیدا نکردیم مفت از دست بدیم، ما علی رو مفت پیدا نکردیم. 1400 سال پدران و مادرانمون اینقدر جون کندن، جلسات رفتن، مسجد رفتن، به حرف عالم ربانی گوش دادن، تا این مایه رو برای ما پختن، با شیرش مادر به جان ما ریخته عشق اهل بیتو. پدر با عرق ریختنش این فرهنگو به ما القا کرده، ما به این راحتی دست برداریم؟ ما از جانمون راحت دست برمیده. گو بندازینش. یه مردو انداختن تو آتیش، زنده زنده سوخت. یه زنو انداختن، یه جوونو انداختن، یه پیرو انداختن، یه مریضو انداختن، یه دخترو انداختن، یه زن حامله رو انداختن. بقیه که مونده بودن گو میبینین؟ اونا هم گودن بله میبین. چرا در نمیرفتن؟ کجا در برن؟ تازه اومدن دم در بهشت، بین اینا و بهشت سوختن، سوختنم 4-5 دقیقه است، بیشتر که نیست. کجا در برن؟ الذین و هم علا ما یفعلون بالمؤمنین شهود. اینا چرا محکوم شدن به سوختن؟ قرآن میگه و ما نقمون، جرمی نداشتن الا این یه دونه جرم، و ما نقمو الا ان یؤمنو بالله العزیز الحمید. زلفشون به من که دوست واقعیشونم گره خورده، اما تو این آتیش سوختنم کیفی داره. کیف کسی دیگه نمون، یه زن مونده با 3 تا بچه، دو تا بچه بغل مادرن دارن گریه میکنن، یه بچه هم بغلش تو آغوششه، شوهرش هم سوخته. به این آخرین نفر زونواس گفت دست بردار خدا، گفت من نمیتونم. بچه ای که دست راستش بود گفت برداریم بندازیم تو آتیش. بچه رو انداختن. خدایا ما بودیم چی کار میکردیم؟ حتما وای میستدیم، قبول میکردیم، چون 20 ساله که انواع هجوم ها به ما متدینا شده با تو قهر نکردیم، در نرفتیم. خیلی ها تو این هجوم ها در رفتن، ما که نرفتیم. ما نه رباخور شدیم، نه عرومخور شدیم، نه زنباس شدیم، نه دخترباس شدیم، نه بی افت شدیم، نه بی دین شدیم، نه بی نماز شدیم. ما در نرفتیم، نشون دادیم. ما اونجا هم بودیم، در نمی رفتیم، تسلیم نمی شد اصلا. اون بچه که سوخت گفت دیدی؟ گفت دیدم. گم بچه‌ش هم بنداز. شما حساب کن، دو تا بچه مثلا 8-9 ساله، حالا یکیشون که سوخت، یکیشون هم با چه عاطفه‌ای به مادر داره نگاه میکنه. بچه که هنوز تکلیف هم نشده، یعنی مامان مادر کاری نمیتونه بکن. اونم انداخت. اما دیگه حالا بچه 10-11 ماهه شیرین داره میخنده، داره تو بغل مادر نبونوغ میکنه، کیف مادره. اومدن بچه رو کشیدن دیگه نزدیک بود مادر کور در بره، یعنی خیلی دیگه طاقت فرسا بود. بچه رو که بلند کردن در جا میخوان ولش کنن تو آتیش، زبان بچه باز شد، گو مادر خدا میگه بیا، من الان جلوتر تو میرم، مادر بیا، مادر اینجا خدا به بندش کمک میده، دل بنده رو آروم میکنه. هوالذی انزل سکینته علی قلوب المؤمنین، تا مرز خطر میبرنت بنده من، ولی من رفیقتم، نمیذارم تو خطر بیفت. وای چه خبره. اگر آیی کشم دریا بسوزم، وگر شوری کنم جا بسوزم، کنم هر چند پنان آتش زان تو رو زو نواز تو آتیش هیزم و نفت انداخت، ولی دشمنان تو ما رو تو آتیش فساد و فتنه انداختن. ما روز و شب داریم میسوزیم، برای تو هم داریم میسوزیم.
خدایا ما از این اوضاع راحت نیستیم، از این بدهجابی ها راحت نیستیم، از این حرام خوری های دیگران راحت نیستیم، از این اخلاق های زشت راحت نیستیم. خدایا اون رفیقای تو 5 دقیقه سوختن، ولی ما چند سال داریم میسوزیم، بازم باید صبر کنیم. خوشم با سوختن تبرکک اللهم ازغ روحانات رحمتک اللهم ازغ روحانات مغفرتک اللهم ازغ روحانات عبادتک اللهم ازغ روحانات خدمتک اللهم ازغ روحانات وصالک اللهم ازغ روحانات قربک اللهم ازغنا علاوه مشاهدت اللهم ازغنا علاوه محبت تمام این 30 شب همه امید ما به فردا شب و شب 23 محبوب ما از اول تکلیف تا حالا برای تو وایستادی، خیلی چیزا رو تحمل کردیم، خیلی درد رو کشیدیم، قسم نداریم تا آخر عمر از تو جدا بشیم، قسم نداریم تا آخر عمر از پیغمبر دست برداریم، قسم نداریم تا آخر عمر از علی جدا بشیم، قسم نداریم تا آخر عمر یه چشم به هم زدن از حسینت فاصله بگیریم. بیشتر از این دیگه کاری از دست ما بر نمیاد عزیزم، دیگه نوبت توه که عنایت خاص تو متوجه ما کنی. ما بر خودمون خیلی ناراحت نیستیم، ولی بر زن و بچه‌مون ناراحتیم. ما طاقت اینو نداریم زنده باشیم پسر و دخترمونو بیدیم ببینیم، ما طاقت نداریم به بچه‌مون بگیم نماز بخون بگه نمیخونم، خدایا تو بداد بچه‌مون بره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم ارحم امامنا، اللهم انصر قائدنا، اللهم ايد واحفظ امام زماننا. بحقیقت مرگ ما رو در نماز قرار بده، من بی خودی چند تا دعا رو ندارم. آخه من دیدم یکی دو تا بیشتر 3 نفر از رفیقای خودم، یکیشون در تشهد، یکی در سجده، یکی در رکوع نماز واجب از دنیا رفتن. نمیدونید این مرگ در نماز چه مرگ زیبایی. یه نفر دیگر رو خودم چند سال پیش در یه محلی دعای کمیل میخوندم، مثل همچین حالی تاریک تاریک بود، تو الهی و ربی من لغیرک، فقط حس کردم پشت سرم شلوغ شد، ولی من دعا رو ادامه دادم. با بعد تموم شدن دعا پرسیدم پشتر من یه مقدار بی نظم شد، گفتن نه بی نظم نبود، یه نفر پشترتون دوبار الهی و ربی رو که گفت نفسی زد و از دنیا رفت، اومدیم جنازش رو بردیم بیرون. یه جا منبر بودم، یه مرتبه گوشه منبر دیدم شلوغ شد، گوش ندادم به شلوغی چون دقیق نمیدیدم. بعد منبر پرسیدم چه خبر بود، پا منبر گفتن یه نفر از دنیا رفت. خدایا مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در حال گریه بر حسینت قرار بده. جلالت قسم به انبیا قسم، به ائمه قسم، به آیات قرآنت قسم، به امشب بچه‌های علی قسم، به امشبی که تو سن 15 سالگی این وقت شب قمر بنی هاشم صورت رو بدن بابا گذاشته قسم، هرچی بهش میگم باسم گریه نکن بابا گریه نکن. لحظه مرگ صورتهای ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده. رحمت که یا